در حوزه قوه قضاییه عملا ما با یک وضعیت مواجه هستیم که بسیاری از پرونده ها بدون رعایت بدوی ترین حقوق متهمین یا شکات رسیدگی میشه، اصلا تشکیل میشه. در نیروی انتظامی که رسما ما شاهد نقض آیین دادرسی هستیم و اصول تشکیل و رسیدگی به پرونده ها هستیم، مراحل مقدماتی انتظام میشه. در نظارت و بازرسی ریاست جمهوری ضعیفترین آدم ها رو منصوب به کار کرده. خود بنده هفته گذشته گزارشی داشتم و به چشم خودم این مدارک رو دیدم. الو؟
بفرمایید.
به چشم خودم این مدارک رو من دیدم. کلاسورهای بزرگی بود از بانک پارسیان که توی جاده کرج ریخته بودن و آتیش زده بودن. ریخته بودن. یکی از دوستان من پسرش اینو دیده بود، چند تا از این کلاسورها رو آورده بود. ایشون با یکی از در واقع دوستانشون در وزارت اطلاعات که مسئولیتی دارن تماس گرفته بودن و گفته بودن فلانی هم چی چیزی هست. پس وردش که از اونجا رد می شدن ببینن چی شدن، دیدن یه عده دارن برای آتیش می زنن. خب این نشون می ده یا اینقدر وزارت اطلاعات از درون فشله که به یک چنین پرونده نمیتونه رسم فوریت رسیدگی بکنه وقتی از یک چنین منبع مبسطق خبر میرسه، نمیتونه بره بررسی کنه. یا دست خودشون تو همه چرا باید پرونده های مربوط به مشتریان بانک، کسانی که اعتبارات استفاده کردن، آتیش زده میشه و به اینطور با شتاب کنار جاده ریخته میشه؟ برای اینکه در این بانک دارن دنبال چند صد میلیارد تومان کلاهبرداری میگردن. خب ببینید، این نشون میده که این دولت علی‌رغم همه قدرت نمایی که میکنه که ای کاش که واقعی بود، ما افتخار میکردیم اگر این ها واقعی بود. در داخل این وضع ضعف داره. بارها بنده به نظارت و بازرسی ریاست جمهوری شکایت کردم به دست شکایت ریاست جمهوری، کوچکترین تاثیر اثری نمیده. در زمان خاتمی یکی دو بار شکایت کردم، نتیجه گرفتم. یک بار در زمان آقای هاشمی در خصوص دادخواهی در ارتباط با دوستی که فوت شده الانه به ناحق برای اون پرونده درست کرده بودن و به زندانش انداخته بودن و از نیرو هوایی بلا تکلیف رهاش کرده بودن، رفتم شکایت کردم. در کمتر از 10 روز پرونده ایشون بعد از 10 سال پیدا شد. علی زمان هاشمی، همین آقای هاشمی که حالا بندم خیلی کلی بهش اینجا اعتراض انتقاد کردم. آقای احمدی نژاد متاسفانه دوچار یک توهم است. این توهم بسیار خطرناکه، در من به یک شکلی هست، در شما شنونده این برنامه هم به یک شکل دیگری هست. وقتی آقای احمدی نژاد پامیشه میره پیش یک فقیه مفسر قرآن، کسی مثل آقای جوادی آملی، و میگه آقا مخبی من رفتم پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنن، به من گفتن که یک حاله از نوس رو در بر گرفته، بعدیشون میگه آقا این حرف چی میزنید؟ خب ببینید، این فرد آقای احمدی نژاد دکترای مهندسی داره و به طور واقعی هم تحصیل کرده. من از دور و نزدیک میشناسم و تحقیق کردم در موردش. انسان شریفی است، آلوده به حرامخواری نیست. مرحوم پدرش که اخیراً فوت شد، خانه متعارفی در شهرک شهید محلاتی تهران، خیابان سوم آزادگان، حالا آدرسش هم میگم که دوستان بدونن دقیقاً میشناسن، همون کوچه‌ای که بعضی از این حضراتی که سوتی دادن در اروپا در عملیات برون مرزی اونجا زندگی میکنن.
بله.
اونجا زندگی میکنن. خب آقای احمدی نژاد متاسفانه به عنوان نفر دوم این کشور که بعد از رهبر بیشترین اختیارات رو برای تحمیل قانون داره، حتی قوه قضاییه به یک شکلی ریشش دست ایشونه از طریق دادگستری و نیروهای مسلح از طریق نیروی انتظامی که زیر مجموعی وزارت کشور و وزارت اطلاعات میتواند ایشون در کلیه امور مقتدرانه حضور داشته باشه. ایشون متاسفانه در یک لایه‌ای فعالیت میکنه که در رأس نظامه و من خیلی میخوام اون رو زیر سوال ببرم، چون معتقدم به هر حال کل اعماله به نیت ایشون خوبه، آدم سالمی هم هست، ولی کیه که باشون کار میکنه؟ یا فاسدن یا فرصت طلبن یا فشل. آدم کارآمد بسیار خوب و سالمی هم بین اونها هست، مثل آقای دانش جعفری من اونجا میگم با مثال که من مدتی با ایشون کار کردم. اما معدل توانایی و کارآمدی دولت ایشون بسیار پایینه، بسیار پایینه. من یه موردی رو اینجا توی یاد داشتون دارم نگاه میکنم، میبخشید وسط صحبتان با شما یک مطلبی که تو کشور ما امروز متاسفانه آقای احمدی نژاد نیامده و با اون یک خط مشخصی نکشیده، تعریف نکرده بین دولت و حقوق ملت، حق دستیابی آزادانه به اطلاعات و اخباره.
بله.
شما میدونید اختشاش روی امواج ماهواره به قیمت به خطر انداختن سلامتی مردم به شدت در بعضی از مناطق تهران وجود داره، در بعضی از مناطق کمتره، ولی به هر حال اینو خطرناکه. اینترنت به فجیع‌ترین شکل در کشور ما سانسور میشه، فیلتر میشه به قول خودشون. در داخل مطبوعات با یک کنترل های مواجه هستن که به اعتقاد من از سانسور علنی بدتره. اون این هستش که شما میتونی مطلبی رو بنویسی، انتقادی هم بکنی. اولا که یه جایی اگر وارد بشی که با جونت بازی کردی. نمونهشون خبرنگار اهل بندر عباس که اون دختر خانم گیر به این نمونده که سر کارش به کرام الکاتبین بکشه.
بله.
ما امنیت حرفه‌ای تو کشورمون نداریم. یعنی همین امروز اگر که نه با رادیوی آزادگان که در امریکاست، بلکه فرض کنید با ریاست جمهوری یک کارشناس امور بانکی همین داستانی که من برای شما افشا کردم و داره بنویسه ببره بده، تضمینی نداره این آدم از کار برکنار نشه یا قلاب‌سنگ نشه یه جای دوری. من هم یادم کسانی که روی تلفن من دارن شنود میکنن صحبت من چند ساعت پیش با یکی از دوستانم در حراست یکی از بانک ها، اون رو هم ضبط میکنن که گفتن فلانی تو تماس گرفتی خبر دادی؟ گفت آره. گفتن کی؟ گفت یک کسی تو یه نهاد. گفتن میگه شد خبر رادیو ایران که مرد حسابی یک کسی کیه؟ تو کدوم نهاد؟ گفت یک کسی که بهش مربوط میشه. گفتن خوبش گفتی که یه همچین داستانی من نمونه این مدارک رو دارم یا دسترسی دارم؟ گفته اول اونا بردارن بیارن. خب مرد حسابی نمیوردن به این دادن بعد دستم بهش نرسید چی؟ خب به من گفتی که تو دنبال دردسر میگردی. ببینید
بله.
این فاجعه است. آقای احمدی نژاد برادر بزرگوار، من که دیگه که تو شهر اشرف که نیستم، توی عراق هم ترمیم دم چک خودتون تو همین شهر ری این بغل گردنم هم از مو باریک داره. عزیز و برادر، شما مسلمان شیعه اصلا اشرف و مقلد مرحوم امام هستید. مگر امام نفرمودن عالم محضر خداست؟ شما چطور در محضر خدای کارایی میکنی یا کسان دیگری کردن اجازه نمیدید افشا بشه؟ من بخشی از تحقیقات خودم رو در خصوص کسافت کاری هایی که این آقایون کردن وقتی ارائه کردم به مسئولین کشور که آقا اگر اینا دروغه من ادامه ندم، اگر راسته توش اشکالاتی هست من رو راهنمایی کنید. من به همین صراحت به آقای لاریجانی نامه نوشتم، نامه موجوده، به چندین نفر هم نشون دادم این نامه رو. اینا فقط میخواستن زیر پاکشی بکنن بیدن نه چه چیزایی رو پی بردن بهش. شما امروز در وزارت کشورت آقای احمدی نژاد فردی رو دارید، آقای مصطفی پور محمد، از یه طرف در رابطه با اعدام های 1367 این آدم تحت تعقیبه، از یک طرف سالها در وزارت اطلاعات بوده در همون دورانی که اون قتل ها اتفاق افتاده، بعد ایشون آمده آقای ذوالقدر رو، محمد باقر ذوالقدر رو که قبلا جانشین فرمانده کل سپاه بود، کرده جانشین خودش در وزارت کشور. آقای ذوالقدر اصلا آدم محبوبی توی سپاه نبود و الان هم در این جایگاهی که هست شما یک اختیاراتی به او دادید و مسئولیت‌هایی به او دادید که اصلا این آدم زیاده، این امنیت مملکت ما رو به خطر می‌ندازه. این حوادثی که در اهواز اتفاق افتاد، در کرمان اتفاق افتاد و ما داریم در جاهای دیگه به اشکال دیگری میبینیم، اینو ناشی از این است که شما از این طرف پشت بوم افتادی پایین. یعنی باور صادقانه خودت رو به عنوان یک مسئول تراز اول کشور به مردم ارائه نمی‌کنی و اونو نشون نمی‌دی. ما تجسم نمی‌بینیم در اون. هنوز خانواده هاشمی رفسنجانی و واعظ طرفی بر دو امپراتوری لجام گسیخته اقتصاد و وابسته به سرمایه‌داری بیگانه حاکمند. مردم ما هنوز کنیدون میگن مرگ بر آمریکا، ولی پپسی و کوکاکولا اوریژینال با سرمایه گذاری آستان و قصر رضایی توسط حضرات در مشهد تولید میشه. خب اگر این بعد نیست خوشی کارخونش تو تهران نمیذارید ما همون پپسی و کوکاکولا اوریژینال بخوریم. من کاری به مسائل دیگهش ندارم، فقط یک نمونه مشتی که نمونه خرواره میگم.
بله.
دولت هیچ کنترلی بر گردش مالی بنیاد شهید نداره هنوز، حتی از آمار دقیق شهدای جنگ و انقلاب خبر ندارن. اینا رو من دارم میگم والله العظیم مسئولیت داره، ولی حقش مردم ما بدونن. این کسانی که خصوصا در خارج از کشور خیال نکنن، حالا این داخل کسانی که فرض بفرمایید حالا اعتقاد به انقلاب دارن، به اینها خدمت هم کردن، هنوز هم پای انقلاب و پای جمهوری اسلامی ایستادن، حالا این مثلا یه آدم خیلی شنگ و خرفتی هن یا خودشون فروختن، اینجور نیست. ما باید به یک زبان مشترک بزرگ قرار برسیم برای اینکه بتونیم تو کنار هم بشینیم و با همدیگه صحبت بکنیم برای اینکه مملکت نجات بدیم. من این مطلب رو هم در مکاتباتم به مسئولین کشور گفتم، هم به لطف این فرصتی که شما در اختیار بنده گذاشتید خطاب به همه مردمی که میشنون صدامو میگن. چرا باید در کشوری مثل آفریقای جنوبی در مبارزه علیه یکی از شنیع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر که آپارتاید هستش، ما شاهد چنین شکوفایی درخشان و باشکوهی باشیم؟ چون یک رهبری خردمند و فرهیخته مثل نلسون ماندلا میاد و میفهمه که یک جایی باید این دور و تسلسل باطل خیشتن خاری و خیشتن کشی رو کنار بگذاریم. الان شما بیاید آفریقای جنوبی، من در تخصص خودم میگم، در بخصوص در صنایع پیشرفته الکترونیک و نظامی رقیب جدی اروپاست. چند بارم جمهوری اسلامی رو سعی کرد بعضی از تکنولوژی های نظامی مورد نیاز خودش رو از آفریقای جنوبی تهیه بکنه که حالا اونها به اصطلاح به دلایل واضحی همکاری نکرده.
بله.
همون کشوره. پس چرا ما که ایران هستیم، ایرانی هستیم، بیش از 10,000 سال ما تاریخ داریم، اخیراً در همین کشور خود ما سفالینای پیدا شده که 7,000 سال اینها سابقه داره.
بله.
سفالین هایی که نشون دهید ها با دقت ساخته شدن، یعنی یک سیستم، یک هنر دستی متکی بر فکر و اندیشه در این به کار رفته، ابزارهای بدوی نیست. وقت ما نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، ما مدام نفرت ها، کینه ها و دلخوری هامون رو از خودمون، از همدیگه، تو روی همدیگه شلیک میکنیم. بعد میبینیم در رأس نظام، در سطوح بالا، یک کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی میاد پسر برادر خودش علی هاشمی رو به همراه فریدون وردی نژاد قبل از سفر مکفارلن به ایران میفرستد به واشنگتن. اینها میرن با مسئول کاخ سفید صحبت میکنن، یعنی اینا میرن رو دست و پای اونا میفتن. اینجا نبود که مکفارلن حال سرش رو نازیر یا الله پاشید تو فرودگاه مهرآباد که کنه میدونم انجیل برداره بیاره. خب ببینید این برادر و خواهرای مسلمان و خصوصا من با حزب اللهیاشون صحبت میکنم، در اونهایی که درست اون جبهه روبروشونن، این یعنی چی؟ یعنی که کسانی که قدرت رو در این مملکت سوارن، اینها حتی به یک نهادی مثل رهبری انقلاب به عنوان ابزار کارشون نگاه میکنن. در زمان آقای خاتمی و که صدام هم سر کار بود، یک بار آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرد یک هفته صدور نفت به غرب متوقف بشه در واسه حالا مهمات فلسطین. اصلا وزارت نفت ایران بیرو خودش نیورد. خب ببینید اینه یه واقعیتوری نشون میده که برادر و خواهرای من هر دینی، آیین و ایدئولوژی که دارید، یک بیاید واقع دینانه نگاه کنید. احرام ها و در واقع اون محافل واقعی قدرت هیچ کسایی که جلوی چشم شما هستن نیستن. این آقایی که امروز اومده پناهنده شده به قدر داوود بیگزاده رو من مثل روز روشن میشناسمش. ایشون به دلیل کسافتکاری های مالی و سرقت 25 میلیون دلار از پولای استعفا اومده پناهنده شده به قدر. شما تو همین رادیوتون دعوتش بکنید، من باش یک مصاحبه میکنم، ازش سوال میکنم، اگه تونست سوالای من جواب بده. من در ایران و در آمریکا، ایشون خودش دستش توی تمام جنایات اقتصادی از قاچاق، چه برای آوردن، چه برای بردن، چه در رابطه با خانواده صدام، دستش بنده، دستش گیره. خب مردم ما چطور باور کنن یک عزم جدی در غرب برای مبارزه با فساد و تبهکاری در ایران وجود داره وقتی که یکی از شرکای این آقایون رو در آمریکا بهش پناه میدن؟ من در صحبتی که با یکی از کارشناسان ژوال فری ژورنال داشتم چند وقت پیش گفتم، گفتم شما انتظار دارید ملت ما به خصوص نسل من که همه چیزش رو صرف این انقلاب کردن، باور کنیم آمریکا، ملت آمریکا حتی از روی فهم و درایت و بر اساس یک منیفیستی دنبال این هستن که با ما به تفاهم برسن؟ ما هر سراغ هر آدم راندخوار و پدرسوخته رو توی این مملکت میگیریم، یعنی ثروتش رو برده یا کانادا یا برده آمریکا یا اروپا. بر همین مجموعه جنگی شیمیایی، همین مادر شما، خواهر شما، نمیدونم بچه من اگر بخواد بیاد بره آمریکا، داشت مثل یک جیانی رفتار میکنه. خب اینها ناشی از این هستش که ما در درون یک بافتی و یک تشکلی به نام ملت متاسفانه فاقد انسجام شدیم و این عدم انسجام هم تعمدیه. وقتی که ما فقدان امنیت ملی داریم، این فروپاشی درونی به طرز فزایندهی تشدید میشه. در ما توجه داریم؟
بله.
و این فقط در خارج از کشور نیستش که اپوزیسیون نمیتونه با هم بشنن چهار تا کلمه حرف بزنن، ما بفهمیم حرفشون چیه، برنامهشون چیه. که من از یه سوالی از همشون میپرسن با مسئله صدور نفت میخواین چیکار کنیم؟ واضح هم جواب بدید. کلی گویی مثل فرمایشات آقایون رو نماز جمعه که راهگشا نیست، ریز بگید مثلا ما در حوزه صدور نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، گاز، اشتغال زایی، نمیدونم سرمایه گذاری خارجی، دادن در واقع مسیرهای عبور انرژی به سایر کشور، اینو ببینید به طور واضح بیان کنید.
آره.
اگه توانستن این کارو بکنید، اون وقت شما یه با کشور کثیر ملی به نام ایران مواجهید. از ایرانیان عرب زبان شما در جنوب داریم تا ایرانیان آذری، ترکمن، بلوچ، نمیدونم لور، کرد، بختیاری، جیلک. خب اینو شما چطور میخواید بر اساس چه منافع مشترکی و چه دیدگاه و چه استراتژی به عنوان یک ملت کنار هم حفظ کنید؟ حالا ما فردا این جمهوری اسلامی رو برداشتیم گذاشتیمش کنار، هر کی که شما گفتید ما آوردیم گذاشتیم سر این کار مثل مرحوم امام هم پشتش وایسادیم. تو چهار تا کلمه، چهار تا صفحه برنامه روشن داری؟ بعد با کلیگویی مردم، دموکراسی، خلق، نمیدونم زحمت کشان، آقا اینو که نشد. هست یه همون اشتباهاتی که ما سال 56-57 کردیم. در سال 57 از مرحوم امام سوال کردن در پاریس، شما با مسئله اقتصاد میخواید چه بکنید؟ ایشون فرمودن که اسلام برنامه داره برای مسئله اقتصادی. و واقعا با اعتقاد ایشون به عنوان یک فقیه درست هم میگه، درست هم میگفت. اما اونها اعتقادات کلی اونها در واقع دکترین اقتصادی رو تعریف میکنه. شما در حوزه اجرا که میای میبینید ما امروز یکی از کثیف‌ترین اقتصادهای در واقع تجاری، اونم به شکل پیش از سرمایه‌داریش تو ایران داریم. ما یکی از بالاترین نرخ‌های بهره و نزول‌خوری رو تو این کشور داریم، تو همین کشور. خب میگه اصلا با هیچ جور زمانی یا زمان رژیم گذشته بهره رسید به 14%، مردم فرقانشون در اومد. امروز رسما من از درون بانک‌ها سراغ دارم اکثر اعضای هیئت مدیره و مدیران شعب کلان و اصلی بانک‌های کشور که جزء دار و دشمنی هستن یا جزء مافیای گروه دیگری هستن، اینا کار خودشون رو انجام میدن.
بله.
شما میدونید اگر که کسی نخواهد یک کار رو انجام بده، بالاخره یه جور این کار رو لنگ میذاره. این یعنی عدم امنیت اقتصادی، اون عدم امنیت اجتماعی. خب آقای احمدی نژاد با این تیم در شرایطی میخواد در برابر تهدید ایالات متحده آمریکا ملت ما رو حفظ کنه. من در خصوصیتش تردید ندارم، من کاملا اپلیکیبل صحبت میکنم. شعار هم نمیخوام علیه هیچ کس بدم و به نفع هیچ کس، چون ایشون من موفق نشدم ببینمش. از این تیبون میپرسم، از این رشیدین دفتی به کارگران میگن بهتر آن است که سر دلبرم گفته آیا در حدیث دیگران. بذاری لغایی حرفا بولتن بشه چهار جا بیره، چون میدونم این کارو میکنه، شنود میکنه و کار خوبی هم میکنه. شما از این تریبونه اگه به بچه های انقلاب بدی، اون وقت میفهمید که ما هم خیلی بهتر از این هایی که در خارجن مسائل رو میفهمید، هم قلب و جگر اون خونتره. اون زندگی رو با همین وجود اون دادی و الان میبینید که آمار فحشا و طلاق تو کشور ما بالاست.
بله.
اون یکی از کثیف‌ترین و زشت‌ترین سیستم های طبقاتی رو در آموزش کشورمون داریم.
بله.
این وحشتناکه. زمانی که بنده درس میخوندم در دبیرستان جامعه آبادان یا دبیرستان فردوسی یا در هنرستان اصفهان یا در جاهای دیگه، حتی سعی میکردن لباسها رو به هم شبیه بکنن که کسی احساس حقارت نکنه. امروز شما ببینید چند نوع دبیرستان و دبستان و نمیدونم پیش دانشگاهی و دانشگاه در برشن درست کردن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ریزش کامل تمامی استخوانبندی که شهروندی رو در کشور ما، سیتیزنشیپ رو در کشور ما تعریف میکرد. ما خیال میکردیم یک فردی و مؤسساتی به نام محمد رضا شاه پهلوی هست که این فلان فلان شده رو اگر ورش داریم فردا صبحش دیگه فرشته درآید.
بله.
تازه متوجه شدیم وقتی که این آقای دیو رو بیرون بکنیم سر دیو شدن مسابقه میفته بین فرشته هایی که ما خیال میکردیم اینا از آسمون نازل شدن. امروز ما به تعداد استانهای کشورمون یک پادشاه داریم به نام استاندار، یک پادشاه داریم به نام مدیر کل وزارت اطلاعات، یک پادشاه داریم به عنوان فرمانده ناحیه انتظامی، یک پادشاه داریم به نام مدیر کل دادگستری، یک پادشاه داریم به نام نماینده ولی فقیه، یک پادشاه داریم به اسم خدمت بزرگوار شما که یک وزارتخونه مثل وزارت ارشاد یا وزارت امور اقتصاد و دارایی یا نمیدونم مدیر کلی که از این بانکای بزرگ اونجا.
بله.
عملا الان با این تقسیماتی که آقای احمدی نژاد داره پیشنهاد میده که اختیارات بیشتری به استانها داده بشه، هرچند نیت ایشون درسته و باید هم به طور استراتژی ما به این سمت بریم، ولی چون زیر ساخت فاسده این فساد رو در واقع تشدید میکنه. یعنی شما به این آدم ها برای اینکه فساد بیشتری بکنن امکانات بیشتری میده. شما همین امروز که مثلا استاندار گیلان اهل مثلا فرض کنید یزده نمیتونید استانتون رو اداره بکنید، حالا مصیبت و فردا خودش اهل گیلان هم باشه، مدیر کل اطلاعاتش هم بشه اهل گیلان، رئیس نیروی انتظامیش هم میشه اهل گیلان، مدیر کل بانک هم میشه اونجا. یعنی چهار تا شما هم دیگه دست یکی بکنن معاذن و کرام الکاتبین دیگه نمیتونن از اون حساب بکشن. شما امروز از تهران نمیتونید به حساب بانک پارسیان برسی.
بله.
این خطر بزرگ رو من یه مقدار زیادی پراکندگی میگن باز ناشی از استرابیست که به هر حال به عنوان کسی که توی این فضا داره زندگی میکنه دارم. به هر حال من هم انسان هستم و طبیعتا دلم میخواد که روزهای خیلی خوبی رو برای کشورمون ببینم، ولی وقتی میبینم آشکارا یک زندانی سیاسی رو که رهبری اون رو بخشیده با دو درجه تخفیف، بابا زمان شاه آقای پرویز دادخواه رو که یک ماویست بود شاه بخشید. این از قصد ترور مانو رو داشته رو داشت، این از زندان آمد بیرون تو روز رستاخیز زد شد معاون جعفریان در تلویزیون برنامه اجرا میکرد به نام فراسوی آزادی و حریت.
بله.
من چون دوران دبیرستان چون آدم سیاسی بودم با اینکه جزو مخالفین رژیم بودم این برنامه رو نگاه میکردم، خیلی چیزا یاد میگرفتم. خب شما ببینید که بعد از رژیم گذشتن وقتی سرنگون شد ایشون یکی از اون آدمایی بود که دادگاه 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید بلا فاصله اعدامش کردن، که شما در خاطراتش میگه یکی از کسانی که در رابطه با حکومت من و دوران من اعدام شدن این بود، جوانی بود به این نوع و من باورم نمیشد این اصلا با اون سابقه که داره به اصطلاح وفادار بمونه. که شما ببینید رفتارشون برای جذب نیروهای کیفی اینجوری بود. شما امروز میبینید من اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم بگم آقای احمدی نژاد شما واقعا به این نتیجه رسیدی که کسی مثل آقای لاریجانی در اون سطحی که شورای عالی امنیت ملی رو بهش بسپوری؟ من از همین بادی شما حاضرم لیست بالا بلند بچه های اطلاعات سپاه و بخش برون نزی وزارت اطلاعات رو برای شما قسم بیارن که یا رفتن کله پری وا کردن یا شوفر تاکسی شدن یا تو خونه نشستن و کارهای باطل انجام میدن. آدم های سالم رو دارم عرض میکنم ولی از همون نسل مثلا ما کسانی رو داریم که بادیگاردای دار و دسته استاد اویل در تهران هستن، ساختمان شرکت نفت استاد اویل نروژ در خیابان میرداماد نرسیده به پل میرداماد توسط یه گروه از اینا حفاظت میشه. میدونید این استاد اویل چه داستانی داره؟ یعنی همه اونها که در واقع پشت کردن به اصول اخلاقی که مشترکاً مورد نظر در خاص ملت ایران بود، الان در اون وقت جدام خیلی خوبه. من این کسانی که دارم میگم آدم هایی که خیانت نکردن. همین آقای مهداد عالی خانی که در واقع انتقال دهنده دستور قتل‌ها بود، مجری اونها بود ولی خودش آمر نبود. این یه خونه 85 متری تو همین شهر ما داره که من اینجا زندگی میکنم. برای عقد حضور در عقد بچهش به این اجازه ندادن بیاد در عقد حاضر بشه، در حالی که ولی دم که خانواده مرحومین فروهرها بودن و مختاری و پویندی گذشتن از حق قصاص.
بله.
در همه جا این روی که ما بیاره رو ول کنن، اینا رو ندارد ول نکردن، حتی اجازه ندادن اینا در این دوران مثلا دنبال کاراشون بود. بعد شما میبینید یه کسی که کثیف‌ترین و زشت‌ترین رفتارهایی که در طول تاریخ بشریت کسی با هموطن خودش کرده، با زن و بچه و نمیدونم همکار و دوستان خودش تو وزارت اطلاعات میجوره دوربینی که میدونه داره تصویر میگیره، این آدم امروز داره راست این مملکت میگرده. خب من به عنوان یکی از بچه هایی که توی این حوزه کار کرده سوال میکنم.
الو الو آقا قطع شد. جناب معتمدی ما به آخر برنامه رسیدیم. من خودم سوالای زیادی داشتم که سعی خواهیم کرد در گفتگوی دیگر حتما با شما این سوالا رو مطرح کنیم. شما به چند مورد اشاره کردید، یکی به سفر دختر آقای رفسنجانیه. حتی نظر ما مهم نیستش که دختر ایشون میرفتن یا پسرشون، منتها چه کسی و به چه قصدی سفر کند به جهت خدمت به کشور ایران و مردم وطن یا در جهت تثبیت قدرت و حفظ منافع شخصی. یک باز هم همونطوری که خودتون به خوبی اطلاع دارید، این سفر هم نمیتونسته بدون اجازه و بی اجازه مقام رهبری یا ولی فقیه باشه، که حتما این امر رو به آقای رفسنجانی سپردن. به اپوزیسیون اشاره کردید، اگر قدری با نگاهی ژرف و با بررسی به شرایط و اوضاع ایران به مسائل ایران بپردازیم، خیلی راحت میشه دریافت که حداقل در این 100 سال اخیر چهره اپوزیسیون ایران همواره به طور مشخص و خیلی روشن بوده. ما در ایران دو نیرو داریم، یکی زورگویان و سلطه طلبان و مستبدین هستند که برای کسب قدرت گاهی با این هم اندیشان خودشون از نظر نحوه تفکری برای رسیدن به قدرت جنگ میکنند و سعی میکنند که هر کدومشون اون نیرویی رو که مثل خودشونه و رو در روشونه اون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی کنند. ولی در مقابلش نیروی دیگری داریم، نیروی استقلال طلب، آزادی خواه و مردم سالار با نام ملیون ایران، اهم از لایک، مذهبی و سوسیالیست، و که همواره در بین این دو گیه استبداد و استعمار جنگیده و حضور داشته و با بدترین و سختترین سانسورها هم روبرو بوده، حالا هم در داخل کشور و هم در خارج کشور. و همونطور هم که خدمتتون اشاره کردم، این نیرو هم در نهضت بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و در یک مدت کوتاه 27 ماهه نه 27 ساله تونست که برنامه های اقتصادی و برنامه های سیاسی خودش رو پیاده کنه و نشون بده که این توانایی رو داره. اون هم با دسیسه ها و کارشکنی های عوامل بیگانه راست و چپ در داخل ایران که مجلس و با توجه به نقش دربار که به قول شهید دکتر حسین فاطمی ما سفارت انگلیس رو بستیم، غافل از اینکه دربار ایران خود نقش سفارت انگلیس و آمریکا رو بازی میکنه. البته بستن سفارت انگلیس از طریق قانونی و حقوقی و بین المللی بود و نه از طریق اشغال و گروگانگیری. به هر صورت در این مدت کوتاه با وجود که نفت هم نمی فروخت و حقوق کارمندان شرکت نفت رو هم باید می داد، ولی یک دولت ملی و مستقل و خودکفا شد و همینطور هم که در آغاز انقلاب تا خرداد 60 و همونطور هم که خودتون اشاره کردید، این سانسور و تحریف تاریخ خیلی چیزها رو از چشم بسیاری به دور نگه داشته و آخرین نمونهش هم همین رادیویی است که نیروهای ملی دارن که سایتش مرتب و مرتب فیلتر میشه و بر روی ماهواره هم شب و روز امواج فرستاده میشه. برصورت خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
به همچنین موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وضعیت و شرایط امروز ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.